بعد توصیه چه چرا ما یه پشتوانه قوی برای حسن یزدانی نداریم؟ درست حالا ما کشتیان خوبی در رده های دیگه داریم، در اوزان دیگه هم داریم، ولی به هر حال در بعضی از اوزان ما نتونستیم کشتیان خوبی رو پرورش بدیم. در وزن 50 کشتی فرنگی با بعد حمید سوریان نتونستیم جایگاه این کشتی رو پر کنیم. در وزن 57 کشتی آزاد نتونستیم بعد حسن رحیمی کشتیگیر خیلی خوبی رو تربیت کنیم. به هر حال اینها برمیگره دیگه به بعد از المپیک آقای محمد مبارک. بعد از المپیک 100% ما یه ریزشی داریم از ملی پوشامون که باید به فکر المپیک بعدی باشیم. اما میخوام اینو خدمت شما عرض کنم که
کوتاه لطفا در حد 3 سال
در این مسابقات در حال کشتیگیری باختن، کشتیگیری بردن، باختن این مسابقات آقای محمدی اصلا فاجعه نیست. کشتار است که امیدوار هستیم که کشتیگیری ما هر اشتباهی در اینجا کردن، خصوصا سعید اسماعیلی که یک اشتباه خیلی بچگانه ای کرد، ان شاءالله در المپیک مرتکب نشه، ما بتونیم با مدالای خوش رنگ المپیک 2024 پاریس رو پشت سر بذاریم
به امید خدا. خیلی ممنون از شما آقای خان بابایی،
سپاس گزارم،
باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا
خیلی خیلی ممنونم که امروز هم با تهران ورزشی همراه بودی. تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنوندگی بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. ازتون دعوت می‌کنم که همراه بشید با ما و بشنوید از تهران ما. سلامت.
به نام خدای شفادهنده. سلام، ما سفیر سلامتی در تهران ما. سلامت.
به نام خدای عزیز و بزرگ سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه ی تهران ما سلامت.
شروعش چطوری بوده؟ از کجا اومده و چطور به اینجا رسیده؟ کاربردش چیه و به چه کاری میاد؟ دانستنی های از دنیای پزشکی در چطور و چگونه. اسپیرومتر، دمسنج یا تنفس سنج، دستگاهی برای اندازه‌گیری حجم هوای دم و بازدم. این دستگاه تنفسی جهت اندازه گرفتن اکسیژن از هوای محیط و انتشار اون به سلول‌های بدن برای انجام فعالیت‌های سوخت و ساز بدن و همچنین دفع دیوکسید کربن حاصل از سوخت و ساز بدنه. ریه‌ها اعضای اصلی این دستگاه هستند. ریه‌ها فعالیت‌های دیگه‌ای هم از قبیل گرم و تازه کردن گازها در تماس با سطح، محافظت غشاهای سطحی از عوامل مخرب محیطی مانند اجزاء سمی معلق در هوا، میکروارگانیسم‌ها، خشکی و دمای بسیار زیاد و همچنین خنثی کردن ناگهانی پی‌اچ و مایعات بدن به کار میره. حالا دلایل استفاده از اسپیرومتر یا همون دمسنج چیه؟ تشخیص انواع بیماری‌های مربوط به شش و ریه، تشخیص دلایل تنگی نفس، فهمیدن اینکه مواد شیمیایی بر کارکرد ریه ها تأثیر میذارن یا نه، معاینه کارکرد ریه قبل از انجام جراحی، چک کردن تأثیرات دارو و چک کردن روند درمانه. حالا اگر بخوایم بریم سراغ تاریخچه دستگاه اسپیرومتر یا دمسنج، باید بگم که دمسنج یه جورایی برمیگرده به دوران قرن 200 بعد از میلاد مسیح، چیزی حدود 1800 سال پیش که کلودیوس گالن، فیلسوف و فیزیکدان رومی، این روش رو اختراع و به کار می برده. در سال 1681 میلادی جناب بورلی تلاش کرد تا میزان حجم تنفس رو برآورد و محاسبه کنه. توی قرن 19 و 20 هم متخصصین و پزشکای زیادی تلاش کردند و هر کدوم هم به نوعی موفق بودن و به روند تکمیل این سیستم کمک کردند. تا چطور و چگونه دیگه؟ بدرود.
صحبت از شیر مادر میشه، اغلب اوقات ما به این فکر میکنیم که خب برای بچه قطعا فواید زیادی داره این شیر و خیلی خوبه که حالا به طور کامل مادر بتونه فرزندش رو شیر بده. اما نکته جالب و نکته مهم اینه که همین شیر مادر برای خود مادر هم فواید زیادی داره. زمانی که مادر شیردهی رو انجام میده، اتفاقات خوبی برای جسمش میفته که میتونه از خیلی از بیماری ها جلوگیری بکنه. همراه ما باشید. میزبان خانم دکتر مژگان مظلوم هستیم، ایشون مربی ارشد کشوری شیر مادر و همینطور مشاور شیردهی انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران هستند. خانم دکتر مظلوم سلام، صبحتون بخیر، به تهران ما سلامت خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، شیر مادر و اساساً رفتار شیردهی چه خوبی هایی میتونه برای خود مادر داشته باشه؟
من خیلی خوشحالم که امروز داریم به این مقوله میپردازیم، برای اینکه به قول خودتون همیشه صحبت از مزایاش برای نوزاد و شیرخوار
بله،
میشه.
بله.
اگه بخوایم از بعد به کار بگیم، وقتی بلافاصله بعد از زایمان مادر به شروع به شیردهی میکنه، به خاطر ترشحات هورمونی که در داخل رحم اتفاق میفته، انقباضات رحمی و کاهش خونریزی پس از زایمان، خب قاعدتا با کاهش کمخونی در مادر مواجه خواهیم بود. چیزی که خیلی مهمه، کاهش احتمال سرطان های پستان و رحم و تخمدان در مادر هست. در مورد سرطان پستان چیز جالبی که باید بگیم اینه که خطر این سرطان برای هر سال شیر دادن هم 43% کاهش پیدا میکنه. یعنی اینطوری باید بگیم که مامان وقتی داره به بچه‌اش شیر میده، هرچه این طول مدت شیردهیه بیشتر باشه، احتمال ابتلا به سرطان در این مادر کاهش پیدا میکنه. یا مثلا دو فرزند رو به فرد شیر داده یا بیشتر، هرچه تعداد سالها بیشتر باشه، به ازای هر سال شیر دادن 43% احتمالش کاهش پیدا میکنه. و معمولا میگیم اگر مادران شیردهی مطلوبی داشته باشن، سالانه 20,000 مرگ در اثر سرطان پستان اتفاق نخواهد افتاد.
بله، خیلی ممنونم.
من نمیدونم چقدر فرصت دارم.
بفرمایید، خواهش میکنم، فرصت
بله. هست. در مورد مثلا سرطان تخمدان هم باز میگیم که مادرانی که حداقل 12 ماه به فرزند خودشون شیر داده باشن، در مقایسه با مادرانی که شیر ندادن، 28% کمتر احتمال داره که مبتلا به سرطان تخمدان بشن. چیزی که اخیراً تو همین یکی دو سال اخیر ثابت شده، حتی باعث کاهش احتمال ابتلا به سرطان تیروئید میشه. یکی دیگه که مادرها ممکنه نگرانش باشن، پوکی استخوان هست. به خصوص مادرانی که ممکنه حالا مکمل خوبی دریافت نکنن در حین شیردهی، که البته تاکید میشه مادر هم دریافت کلسیم از منابع غذایی رو کفایت داشته باشه، هم مکمل ها رو دریافت کنه.
بله.
حالا به فرض مادری اگر تو این شرایط نیست و نگران پوکی استخوانش هست، باید بدونه که اگر درصدی مثلا در حد 1-4% از ذخایر استخوانی ممکنه تو دوره شیردهی برداشت بشه، ولی بعدش جایگزین خواهد شد بعد از اتمام دوره شیردهی. و جالب، این مامانا تو سنین سالمندی کمتر دچار پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از اون میشن.
خانم دکتر، ما چیزی که میبینیم الان اطرافمون اینه که خانم هایی که حالا سن سال ازشون گذشته و پیر هستن، فرزندان زیادی رو هم داشتن، خیلی دچار خلاصه بیماری هایی که مربوط به استخوان هست، دچار پوکی استخوان میشن و این مادران جوان رو میترسونه. میگن اگر که من فرزند بیشتری داشته باشم، به قول شما شیردهی رو به طور کامل به مدت 2 سال انجام بدم، حتما سرنوشت من هم این خواهد شد. آیا اینطوریه؟
ببینید، من همین الان تو صحبتام عرض کردم، به شرط اینکه مامان به قولی مکمل ها و تغذیه صحیحی داشته باشه، از همون ابتدا هم دچار این مشکل نخواهد شد. و اینکه ببینید، تنها عامل برای پوکی استخوان برای یک خانم سالمند این نخواهد بود. خب مسائل دیگه، مثلا انجام ورزش ها از سنین میانسالی، حتی جوانی تا سالمندی، همه اینا تاثیرگذار هست رو اون ذخایر کلسیم در استخوان ها. خب
بله.
در مورد به صورت خاص اگه بخوایم شیر مادر بگیم، مقالات و مطالعاتی که انجام شده همه نشانگر این هست که اتفاقا اون بازگشت کلسیم بر روی استخوان باعث میشه که این مادر رو کاهش احتمال ابتلا به پوکی استخوان رو داشته باشن.
بله، در ارتباط با سرطان پستان گفتیم، سرطان تخمدان رو هم گفتیم، و اما سرطان رحم.
بله دقیقاً، در مورد سرطان رحم هم به همین ترتیب هستش، یعنی باز با کاهش ابتلا به سرطان رحم مادر رو مواجه خواهند بود که باز هم اندکس های مختلف همونطور که گفتم طول مدت شیردهی و اون تعداد زایمان هایی که همراه با شیردهی موفق بوده قطعا روش تاثیرگذار خواهد بود.
خب دکتری، مواردی که فرمودید آیا مقاله علمی هم داره یا مثلا نکته‌ای که افراد بخوان بهش مراجعه بکنن رو از منابعی که مد نظرشون هست مطالعه کنن؟ اینها رو
من توصیه میکنم مامانا حتما در مورد بررسیاشون به منابع اتفاقا علمی و معتبر مثل سازمان جهانی بهداشت، مثل یونیسف مراجعه بکنن. خود انجمن هم مقالاتی داره که ما میتونیم روی سایتمون گذاشتیم، میتونن جستجو کنن، مطالعه بفرمایند. هم کتابی هستش تحت عنوان شیر مادر از انتشارات انجمن که به تفصیل در مورد مزایای بله شیر مادر از جنبه‌های مختلف، چه برای شیرخوار، چه برای مادر، چه از نظر اقتصادی برای جامعه. و ضمن این که مشکلاتی که ممکنه مامان در طی دوره شیردهی باهاش مواجه بشه، سوالات، باورهایی که ممکنه به صورت نادرست در جامعه شایع باشه، به همه اینا پرداخته شده توی این کتاب و میتونن از انجمن تهیه بکنن، مطالعه بفرمایند. یه نکته اگه من فرصت دارم، چیزی که موزل امروزه مامانا هست، اصلا کلن موزل جهان هست، چاقی، مادرانی که شروع به شیر دادن میکنن به خاطر اینکه اون ذخایر چربی که در بدنشون در دوران بارداری انباشته شده شروع به آب شدن و ذوب شدن اصطلاحا میکنه، اینها یه روند کاهش وزن درست و صحیح و علمی خواهند داشت و انشاءالله تا پایان دوران شیردهی به وزن قبل از بارداریشون برمیگردن. و عجله نباید داشته باشن مامان در حین شیردهی به فکر رژیم غذایی، انواع رژیم هایی که توصیه میشه، مثلا رژیم مایعات یا خوردن داروهایی برای لاغری استفاده نکنه، بذاره روند تدریجی کاهش وزنش برقرار باشه و نگران اون اضافه وزن دوران بارداریش نباشه.
آیا ژنتیک هم میان دخیل هست؟ چون بعضی از مادران میگن ما در دوران شیردهی برعکس این که حالا باید لاغر بشیم متاسفانه چاقتر شدیم.
میدونید یه علت مهمش نوع تغذیه است، این خیلی بیشتر از ژنتیک موثره. مامان چون شیر میده فکر میکنه اندازه دو نفر باید بخوره، یعنی در واقع مادرها به پرخوری میفتن و میگن چون بچه شیر میدم. مادر باید بدونه که نه پرخوری نه کمخوری و نه پرنوشی و نه کمنوشی باید داشته باشه در دوران شیردهی. به صورت مثلا حالا من عددی اگه بخوام بگم، یه مادری که شیر میده نسبت به مادری که همون مادری که فرض کنید هنوز به دوران بارداری و شیردهی وارد نشده بوده،
بله،
روزانه مثلا بخوایم بگیم 500 کیلوکالری بیشتر نیاز به مصرف کالری داره. مثال عملیشو بخوایم بگیم، مثلا یه بشقاب متوسط مثلا عدس پلویی که همراه با گوشت و کشمش هست. چرا دارم اینو مثال میزنم؟ میخوایم بگیم که مادر باید از همه گروه‌های مواد غذایی استفاده بکنه به تناسب و تعادل، لبنیات باشه، پروتئین باشه، غلات باشه، حبوبات باشه، میدونید، یعنی هیچ محدودیتی برای رژیم غذایی خودش نداشته باشه و پس نیاز نیستش که بخواد خیلی پرخوری بکنه، چون اونا نه تنها باعث افزایش شیرش نمیشن بلکه خودش چاق میشه. مامانایی که تو دوران شیردهی چاق میشن اگر این مراقبت ها رو انجام بدن با همچین موزلی مواجه نخواهند شد. ژنتیک نمیاد فقط تو دوران شیردهی باعث چاقی مادر بشه. خب اون مادری که ژنتیکن ممکنه که این مشکل رو داشته باشه در دوران نوجوانی، جوانی، حتی بعد شیردهی، قبل شیردهی ممکنه با این مشکل مواجه باشه.
خب دکتر، بعضی از مادران ما هستن که حالا قبل از اینکه باردار بشن متاسفانه مبتلا شدن به سرطان سینه و حالا هم از بابت شیردهی خیلی نگران هستن. همین که می‌خواستم ازتون بپرسم آیا شیردهی این افراد میتونه جلوگیری بکنه از متاستاز یا بازگشت سرطان به بدنشون؟
ببینید، موضوع اینه که مادر تو چه مرحله ای از سرطان هست. خب اگر هنوز در حین درمانه، اگر در حال انجام شیمی دم، چون یک تایمی، یک زمانی، چیزی که الان خاطرم هست 5 سال باید گذشته باشه از کیموتراپی، امیدوارم که درست بگم این عدد رو،
بله.
ولی یک زمانی باید گذشته باشه از زمان شیمی درمانی مادر. اگر این مرحله رو گذرونده باشه امکان خوب شیردهی براش فراهم هست. ولی مامانایی که رادیوتراپی شدن این رو بدونن که ممکنه ترشح شیر از اون پستانی که رادیوتراپی شده به کفایت انجام نشه.
خب بله.
ولی به هر حال اگر اینها این زمان گذشته باشه و وارد فاز شیردهی بشن، بله باز هم تغذیه از پستان و ترشح شیر و این تغییرات هورمونالی که در بدن مادر اتفاق میفته تاثیرگذار هستش برای کاهش احتمال عود سرطانش.
ممنونم. و این نکته دیگه، بعضی از این سرطان‌ها زمینه ژنتیکی دارن مثل خود سرطان پستان یا حتی رحم و تخم.
بله.
آیا شیردهی میتونه جلوگیری بکنه از به ارث رسیدن این سرطان یا فعال شدن این ژن‌ها در زمان خودش؟
اینو نمیشه به قطع گفت. فقط من اگه خاطرتون باشه اول صحبتم صحبت از احتمال کردم. ببین قطعا نمیتونیم بگیم که 100% مادری که حالا چه ژنتیک به صورت ژنتیکال یا غیر اون احتمال ابتلا به سرطان رو داره بیاد قطعا پیشگیری بکنه. ما گفتیم احتمال رو داره اینقدر درصد کاهش میده.
بله. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. خانم دکتر مظلوم یک کتاب هم معرفی کردن، حالا من دوباره عنوانش رو میگم، کتاب شیر مادر که انتشارات انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران زحمت چاپ این کتاب رو هم کشیدن و از ما خواستن که این کتاب رو حتما مطالعه بکنیم تا با دیگر فواید شیردهی هم آشنا بشیم، یعنی از اون زوایایی به شیر مادر نگاه بکنیم که شاید تا حالا یک کمتر بهش نگاه کردیم یا اصلا متوجهش نبودیم. خیلی ممنونم خانم دکتر مظلوم. شما مربی ارشد کشوری شیر مادر و همینطور مشاور شیردهی انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران هستید. از گفتگو باهاتون خیلی خرسند شدم.
منم همینطور، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم
و همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت خانم دکتر مظلوم رو شنیدیم و ما مادرها شاید باید به این فکر بکنیم که علاوه بر فرزندمون که یقیناً به شیر مادر خودش احتیاج داره، شیردهی که خداوند قدرتش رو در وجود خانم ها گذاشته قطعاً فوایدی برای جسم خود مادر هم خواهد داشت و انشالله که بتونیم از این فواید استفاده بکنیم. و اگر هم هنوز براتون ابهامی وجود داره، طبق گفتای خانم دکتر مظلوم ارجاعتون میدم به مقالاتی که در سایت سازمان جهانی بهداشت وجود داره، در سایت انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر وجود داره و ازتون میخوام که حتما مطالعه بکنید و با تصمیمات جدی تری در ارتباط با شیردهی بگیرید. روزتون بخیر، تنتون سلامت، خداحافظ.
صدای شهر.
نیمروزتون بخیر باشه. صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم با یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای. همراه ما بمونید. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه از سال گذشته با نگاه دولت موضوع برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته گفته با کمک دولت برای ورود 27,000 تاکسی برقی جدید در سال جاری توافق کردیم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته هفته آینده همکاران سفری به چین دارن و مرحله اول تحویل تاکسی و اتوبوس برقی انجام میشه و همینطور موتور برقی هم به زودی به تهران وارد خواهد شد.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده‌های محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران. امروز در بخش گزارشی و گفتگو ما می‌خوایم در ارتباط با سلامت خودروها برای ایمنیشون مخصوصاً و همچنین هوای پاک گفتگوی رو خدمت شما تقدیم کنیم که یکی از اقداماتی که باید برای وسایل نقلیه که 4 سال از عمرشون گذشته، حالا چه داخلی باشن چه وارداتی باشن، باید انجام بشه، اونم معاینه فنی. به همین منظور من در ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران هستم و میخوام در همین ارتباط گفتگو داشته باشم با دکتر سید محمد مهدی میرزایی قمی، مدیر عامل محترم معاینه فنی خودروهای شهر تهران. عرض سلام دارم خدمت شما در ارتباط با لزوم اخذ معاینه فنی خودروها برای شنونده صدای شهر بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. نکنه همونطور که فی‌الواقع اشاره کردین، بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت 4 سال و خودروهای عمومی به مدت 1 سال از انجام معاینه فنی معاف هستند. حالا با توجه به سال جدید، در سال 1403 خودروهای شخصی تولید داخل که در واقع سال تولیدشون مربوط به خرداد 1399 و ماقبل هست و همچنین خودروهای وارداتی که سال تولیدشون مربوط به می 2020 و قبل از اون هستش مشمول در واقع معاینه فنی میشن و بعد در واقع به مراکز معاینه فنی معتبر مراجعه بکنن و نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام بکنن. من فقط در واقع یک اطلاعات کلی در خصوص مراکز معاینه فنی خدمت شنوندگان عزیزتون عرض بکنم که ما در تهران 17 تا مرکز ثابت معاینه فنی داریم و 15 تا مرکز سیار که آدرس این مرکزمون در سایت معاینه فنی هم پورتال معاینه فنی موجود هست، میتونن در واقع اونجا مراجعه بکنن، نسبت به مراجعه به مرکز معاینه فنی اقدام بکنن.
آیه دکتر میرزایی قمی، با توجه به نکته ای که اشاره کردیم برای 4 سال خودروهایی که نو پلاک هستن نیاز به معاینه فنی نداره، من الان 2 تا سوال تجمیعی میخوام خدمت شما داشته باشم. یکی این که آیا ممکنه که در طی کمتر از 4 سال خودرویی رو اجبار داشته باشن که بره معاینه فنی بگیره، و یکم که الان وضعیت مراجعات به مرکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران چطوره؟
عرضم به حضورتون که در رابطه با موضوع اول، نه، زیر 4 سال اجباری نیست، فقط شهرداری تهران به جهت کنترل مباحث مربوط به آلودگی هوا یک سری طرح‌های تشویقی گذاشته، در واقع یک سری تخفیفاتی رو برای افرادی که به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه میکنن در نظر گرفته که افراد اگر که تمایل دارن که از این تخفیفات بهره مند بشن میتونن با توجه به اینکه عمر خودروشون از سال تولید به 4 سال نرسیده به مرکز معاینه فنی مراجعه بکنن. مصوبه سال گذشته شورای محترم اسلامی شهر تهران صادر کرد مبنی بر اینکه خودروهایی که معاینه فنی برترشون رو از مراکز معاینه فنی شهر تهران دریافت بکنن مشمول 20% تخفیف در عوارض سالیانه تر ترافیکشون میشن.
اگر کسی خودروی نو داره همون سال اول هم میتونه برای استفاده از عوارضی که تخفیف میخواد شاملش بشه استفاده کنه.
بله قطعا، هرچند که به جهت قانون مشمول اخذ معاینه فنی نشده، ولی که اگر که میخواد از این تخفیفات عوارض سالیانه تر ترافیک استفاده بکنن میتونن در واقع مراجعه بکنن. به این ترتیب هستش که تمامی مراکز معاینه فنی برتر رو صادر نمیکنن، بعضی از مراکز منتخب هستن بر اساس مجوزی که سازمان محیط زیست میدهد، بر اون اساس یک سری از مراکز اون در شهر تهران معاینه فنی برتر رو صادر میکنن که لیستش رو عرض کردم، میتونن به پورتال ستاد معاینه فنی خودروی تهران مراجعه بکنن، ملاحظه بکنن و ان شاء الله پس از اخذ معاینه فنی برتر مشمول این تخفیفات بشه. که علاوه بر اون موضوع تخفیفاتی که خدمتتون عرض کردم و توضیح دادم، بحث خودروهای دوزا هم هست، یعنی ممکن هستش که حتی یک خودروی معاینه فنیش رو دریافت کرده باشه و یک سالش سر نیامده باشه، چون بعد از اون 4 سال به صورت سالیانه بعد نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام بکنن، ولی قبل از اینکه زمان یک سالش به سر بیاد ممکن است در واقع خودرو دوزا باشه و پلیس راهور به محض اینکه به صورت چشمی موارد رو مشاهده بکنه نسبت به توقف خودرو اعمال قانون و ابطال معاینه فنیش اقدام میکنه که اون خودروی دوزا موظف هستش که حتما مجددا به مرکز معاینه فنی مراجعه بکنه و معاینه فنی جدیدش رو دریافت کنه. حتی این موضوع ممکن است مشمول خودروهای زیر 4 سال هم بشه، یعنی ممکن است یه خودروی به علت عدم نگهداشت صحیح یا مشکلاتی که وجود داشته
خودرویی که تصادف کرده یا نقص فنی ظاهر داره،
بله، و حتی اگر تصادف کرده باشه اون هم بر اساس دستور عمل اجرایی که در این خصوص وجود داره، خودروهایی که تصادف کرده باشن بر اساس نظر کارشناس پلیس باید مجددا اگر که صلاح دونستن و مشمول معاینه فنی شد بعد مجددا معاینه فنی ابطال میشه، یا اگه که حتی مشمول معاینه فنی نباشه زیر 4 سال باشه بعد مراجعه بکنه و معاینه فنی جدید رو دریافت بکنه. در مورد وضعیت مراجعات به مراکز معاینه فنی شهر تهران بعد خدمتتون عرض بکنم، بر اساس آماری که امسال داشتیم تا پایان اردیبهشت ماه 1403 تعداد مراجعاتون به مراکز معاینه فنی شهر تهران 338000 دستگاه بوده که در مقایسه با سال گذشته ما زیاد تغییر آنچنانی نداشتیم. از این آمار 267000 دستگاه خودرو مربوط مربوط به مراجعات اولشون بوده. نقصهایی که در این خصوص احساس شده، بیشترین نقص مربوط به آلایندگی بوده با تعداد 32,000 تا، عدم همراستایی چرخا 18,000 تا، نقصهای مربوط به کمک فنر 9,000 تا و نقص مربوط به تست ترمز 12,000 تا بوده و همچنین عیوب ظاهری 32,000 تا که در واقع در مجموع میشه گفتش که بیشترین نقصها و عیوب مربوط به عیوب آلایندگی و عیوب ظاهری خودرو بوده که در مجموع میشه گفتش که در حدود 27% از خودروهایی که به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کردن موفق به اخذ معاینه فنی در نوبت اول نشد.
آقای دکتر میرزایی قمی، با توجه به اینکه ما هر ساله شاهد افزایش خودروهای نوپلاک هستیم و متأسفانه خیلی از خودرو هم از شهرستان‌ها به تهران میاد، خب ظرفیت ورودی خودروهای شهر ما افزایش پیدا کرده. چه تعداد به نسبت این خودروها که اصلا مراکز افزوده شده و آیا نیاز هستش که ظرفیت‌های برای افزایش این مراکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران داشته باشیم؟
نکته من خدمتتون عرض کردم که ما در حال حاضر از ظرفیت 17 مرکز ثابت معاینه فنی و 15 مرکز سیار برخوردار هستیم که از این 17 تا مرکز ثابت 8 مرکز در اختیار مدیریت و مالکیت شهرداری تهران هست و 9 بخش یا 9 مرکز مربوط به بخش خصوصی میشن. متاسفانه خب این 8 مرکز که اولین مرکز مربوط به حقیقی بوده و در سال 1379 یعنی بالغ بر 24 سال گذشته افتتاح شده و شروع به کار کرده و اولین مرکز هم در کشور بوده، مرکز و بزرگترین مرکز هم هستش که از بضاعت 6 خط برخوردار است. بعد از اون در واقع مراکز به جهت کمی و کفی متاسفانه توسعه لازم رو نداشتن. به حمد الله ما برنامه‌ریزی کردیم، اگر ان شاءالله در واقع توفیق خدمتی حاصل باشه، برای سال 1403 با مناطق 22 گانه شهرداری تهران با شهرداران یک سری رایزنی‌های اولی رو شروع کردیم که در واقع زمین‌های مستعد رو در اختیار ستاد مرکزی معاینه فنی خودروی تهران قرار بدن. از اون ور هم ما یک مناقصاتی رو برگزار کردیم که نسبت به خرید خطوط جدید هم سبک معاینه فنی و هم سنگین معاینه فنی، 8 خط سبک 3 خط سنگین اقدام کردیم که اینها بر اساس استانداردهای روز دنیا، تکنولوژی روز دنیا خریداری شده و قرار هستش که وارد کشور بشن و نصب بشن. ولی که خب عرض کردم لازم هستش که این زمین‌ها از سمت مناطق مختلف شهرداری تهران بر اساس دستور عمل مربوطه در اختیار ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران قرار بگیره که امکان توسعه کمی مراکز رو داشته باشیم. در حال حاضر با 3 تا از مراکز ما رایزنی‌های اول رو انجام دادیم، مناطق 5, 4 و 22 که اگر انشالله در واقع به جمع‌بندی برسیم در این مناطق مراکز ثابت جدید افتتاح خواهند شد. همچنین در خصوص مرکز سنگین هم یک سری رایزنی ها رو با سازمان پایانه های شهرداری تهران داشتیم. با توجه به اینکه خب پایانه شرق جدید در حال در واقع ساخت و افتتاح هستش، قرار شد که یک زمین و یک فضایی رو اونجا در خصوص مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در نظر بگیرن که خب به این ترتیب توسعه کمی مرکزم رو در خصوص یک مرکز سنگین و 3 مرکز سبک انشالله خواهیم داشت.
خب خیلی ممنونم، حتما در بخش‌های بعدی این گفتگو رو با ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی و هر آنچه که سوال شما شنوندگان محترم هست در میان خواهیم گذاشت.
خیلی ممنونیم از اینکه با ما در صدای شهر رادیو تهران با بخش اول اطلاع رسانی ترافیکی و حمل و نقل شهری همراهی کردید. 88-82-301 رو به خاطر بسپارید تا بخش بعد.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی، مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه لنت خریدم استا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه، مثلا نصب راحت، بعدش هم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیر آلات شودره، یه امتیاز، یه ارزشی میده.